الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 57 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. موضوع درس ما دنباله فتح مکه است که برای خود نکات آموزنده ای دارد که هیچ بحثی از بحثهای مربوط به زندگانی رسول خدا مانند فتح مکه آموزنده و پرنکته نیست. سخن در درس گذشته به اینجا رسید که بعد از آنی که رسول گرامی به عموی عزیزش عباس دستور داد ابو سفیان را در نکته خاصی نگاه دارد، در آغاز صبح یعنی اول آفتاب رجه سربازان اسلام را ببیند و بعدن او را رها کند، به مکه برود و پیام رسول خدا را به مردم مکه برساند. این مطلب کلید فتح مکه بدون خونریزی بود یا بدون مقاومت اکید بود. هنگامی که ابو سفیان در اون تنگنای دره رژه سربازان اسلام را دید، هنگه ها و گردانه ها را مشاهده کرد، بعدن یک هنگ 5000 نفری را مشاهده کرد که در میان آنان 2000 سرباز زره پوش وجود داشت و همه آنان رسول گرامی را در گرداگرد خود گرفته و از او حمایت می کردن، پس از مشاهده این وضع از طرف رسول گرامی آزاد شد، خود را به مکه رسانید. هنگامی که وارد مکه شد، مردم مکه که شب گذشته خوابی نداشتن و مشاهده اون همه شعله ها و آتش ها اونها را ناراحت کرده بود و ده ها خیال در مغز خود داشتن و سرانجام فهمیده بودن که سپاه اسلام مکه را محاصره کرده، فوق العاده از دیدن ابو سفیان خوشحال شدن که اقلن برای سرنوشت مردم مکه و طاغوت‌های قریش نقشه‌ای بکشن. ابو سفیان که مرعوب قدرت نظامی پیامبر اسلام بود، هنگامی که با آنان روبرو شد با چهره پریده و بدن لرزان اشاره به سوی مدینه کرد. تو گویی زبانش بند شده نمیتواند سخن بگوید. هنگامی که به سخن درآمد، رو کرد به سران قریش و شخصیت‌هایی که در مکه مونده‌اند و اسلام نیاورده و بر ادامت خود باقی بودند. سپس با رنگ پریده و با بدن لرزان چنین گفت: گفت واحدهایی از ارتش اسلام مشاهده کردم، هیچ کس را تاب مقاومت آنان نیست. آنها همه شهر مکه را محاصره کردم، اما پیشوای آنان محمد به من قول داد 3 گروه در امانن: 1 گروهی که به مسجد و محیط کعبه پناه ببرند، 2 کسانی که اسلحه به زمین بگذارم و در خانه های خود به عنوان بی‌طرفی بنشینم و در را به روی خود و دیگران ببندم، 3 خانه را هم مأمن کرد، محل ام یکی خانه من و بنابر روایتی خانه حکیم ابن حزام، هر کس وارد خانه ما بشود در امان است. در حقیقت ابو سفیان با این پیام آنچنان روحیه مردم مکه را تضعیف کرد که اگر فکر مقاومت هم در مغز آنان بود به کلی پرید و در حقیقت همه مقدماتی که از شب گذشته با اقدامات عباس صورت گرفته بود به ثمر رسید و به یک معنا کلید فتح مکه آن هم بدون مقاومت همین کاری بود که عباس کرد. اولا او را آورد خدمت پیامبر گرامی و مردم مکه را از فکر او و کار او مأیوس کرد، ثانیاً قدرت نظامی را مشاهده کرد، ثالثاً از اینکه خانه او را امن کرد و مقامی در ظاهر به او داد. همه اینها سبب شد که دشمن شماره یک اسلام بر اثر نقشه خردمندانه رسول گرامی بزرگترین خدمت را به مسلمانان کرد. ولی در این میان یک زن یعنی همسر ابو سفیان هند این مردم را به مقاومت دعوت کرد و به همسرش بدگویی ها کرد. اما چه سودی دارد در مقابل این لشگر و این روحیه عظیم در مقابلش یک جمعیت افسرده و خودباخته بی اثر است؟ چند نهر با این زن همراه شدن، صفوان ابن امیه است، اکرمت ابن ابی جهل است، سهیل ابن عمر است، یعنی همون مردی که قهرمان صلح حدیبیه نماینده مخصوص قریش. اینها با خود سوگند یاد کردن که از ورود سپاه اسلام جلوگیری کنن و چند نفر را هم با خود هماهنگ کردن. الان در این درس خواهیم دید که چگونه این گروه با دادن 28 کشته همگی پا به فرار گذارده و خواهند رفت. رسول گرامی سپاه خود را که در اون روز سپاه عظیم است و در حدود 10,000 نفر همراهی کرد، کم کم به نزدیک مکه رسیدن. در نزدیکی های مکه رسول گرامی فرماندهان واحدها را جمع کرد، گفت کوشش من این است که فتح مکه بدون خونریزی صورت بگیرد، فقط افراد مزاحم کشته شود و غیر از افراد مزاحم همه افراد سالم بمانند. اما در این حالی که باید مزاحم ها کشته شود غیر مزاحم ها سالم بمانند، فرماندهان من بدانند 10 نفر از مفسدین فی الارض که در میان قریش هست که 6 مردند و 4 زن، اینها را هر کجا دیدید باید بکشید، هر چند دست بر پرده کعبه داشته باشم. این 10 نفر مفسد به تمام من که هیچ گونه شایستگی ترحم و بخشودگی را نداشتم. این 10 نفر عبارتند از اکرمت ابن ابی جهل فرزند ابو جهل است، حبار ابن اسود، عبدالله ابن سعد ابن ابی سره و مقیس لیسی و حویرس ابن نفیل و عبدالله هلال. این 6 مرد و 4 زن که همه آنان مفسد بودن، قتلها را مرتکب شده، جنایتها کرده بودن، آتش افروزان جنگهای گذشته بودن، دستور داد که فرماندهان هر کجا این 10 نفر را دستگیر کردن به کیفر اعمالشان برسانم. این فرمان به وسیله فرماندهان هم به تمام سربازان اعلام گردید. با اینکه وضع روحی مردم مکه برای پیامبر روشن بود که آنان خود باختن مقاومتی نخواهند داشت، مع الوصف رسول خدا اون احتیاط نظامی را از دست نداد و لشکر را به شیوه خاصی وارد مکه کرد. تاریخ به ما میگوید همه واحدها را در یک مسیر به زیتوا رساند. آقایانی که مکه رفتن الان من منطقه به نام زیت الله هست نقطه مرتفعی است که خانه های مکه و بیت و مسجد الحرام از اون نقطه دیده می شود. هنگامی که پیغمبر اکرم با هنگ 5000 نفری به اون نقطه رسید، چشمش به خانه های مکه افتاد، اشک شوق در چشمانش حلقه زد. از پیروزی بزرگی که بدون مقاومت قریش نصیب رسول گرامی شده است، به خاطر این مطلب به عنوان سپاسگزاری آنچنان خم شد که تاریخ میگوید محاسنش به جهاز شتر رسید و در همونجا سجده شکر به شکل خاصی به جا آورد. یادش آمد اون آیه‌ای که خدا هنگام خروج از مکه بر او فرو فرستاده بود، یعنی در اون زمانی که پیامبر گرامی از دست قریش مکه را ترک کرد، در جحفه خدا این آجره بر او فرستاد: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. خدایی که قرآن را به تو فرستاده است، دلم همان خدا ترا به زادگاهت باز خواهد گردانی. هنگامی که زادگاه خود را با دیدگان پرفروغش دید، به یاد این آیه افتاد و در همون جا شکر خدا را به جا آورد. در اینجا ناچار است ارتش خود را تقسیم کند. برای احتیاط سپاه خود را تقسیم کرد، بخشی از سپاه خود را از بالای مکه و قسمت دیگر را از پایین مکه روانه ساخت. حتی به این هم اکتفا نکرد، از کلیه راه‌هایی که به شهر منتهی می‌شد، واحدهایی را به سوی شهر اعزام کرد. تمام واحدها بدون نبرد و بدون جنگ وارد شهر شدند و دروازه‌ها به روی آنها باز بود. فقط در مسیر خالد بن ولید سربازان اسلام با گروهی روبرو شدند که اکرمه و صفوان و سهیل آنها را به نبر تحریک کرده بودن. مقاومت آنان ناچیز با دادن 27 کشته همه آنان متواری شدن و این واحد هم به سلامتی وارد مکه گردید. ولی در اینجا یک جریان دیگری هم هست، اون اینه: رسول گرامی به همه آنان سفارش کرده است که فتح مکه تا اونجا که امکان دارد بدون مقاومت و خونریزی تمام شود. ولی یکی از افسران رسول گرامی به نام سعد عباده هنگام ورود به شهر مکه شعاری را داد بر خلاف شعاری که رسول گرامی تعلیم آنان کرده است. و هنگام ورود به مکه که خودش اهل مدینه است، این شعار را داد: الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه. یعنی امروز روز نبرد است و امروز جان مال شما حلال است. این شعار به سمت پیغمبر اکرم رسید، برای تنبیه وی دستور داد پرچم را از دست وی گرفتم و از مقام فرماندهی معذور شد و علی مأمور شد که پرچم را به دست بگیرد، این واحد را راه نمایی کند. در بعضی از تواریخ دارد رسول گرامی گفت پرچم را از دست سعد بن عباده بگیرید و به دست فرزندش قیس بن سعد بدهید و از این طریق مردم مکه را مطمئن ساخت که اگر مقاومت نکنند، اینها در پوشش رحمت و لطف پروردگار و عواطف رسول گرامی خواهند گرفت. سپاه اسلام وارد شهر شد. پیامبر گرامی از نقطه‌ای به نام ازاخر برق شمشیر سربازان خالد را مشاهده کرد
که این سربازان در حال مقاومت و جنگند، شمشیرها بالا می رود تا این می آید. رسول گرامی از علت نبرد پرسید، فرمودن این جمعیت به تحریک سهید و اکرمه مقاومت بکنم، اما مقاومت آنان در هم می شکند. رسول گرامی فرمود، قضاء الله خیر، خواست خدا از همه چیز بهتر و والاتر است و مقاومت آنان هم به همان شکلی که بیان شد شکست. مرکب رسول گرامی با شکوه عظیمی از بالاتر نقطه مکه یعنی از آخر وارد شهر شد. در کنار قبر عموی بزرگوارش ابو طالب از شتر پیاده شد. خیمه ای بر پیغمبر اکرم زدم که قبلی در آنجا استراحت کند. هرچه آمدن به خانه این آن وارد شود، رسول گرامی این مطلب را نپذیرفت. حالا باید پیغمبر اکرم از حجون یعنی همان مقابر قریش و مقبره ابو طالب هم در اونجا هست، باید کم کم پیش برود، وارد مسجد شود، طواف مسجد را به جا آورد و بعدن بدنامه های دیگر خود را آغاز کند. رسول گرامی پس از چند لحظه استراحت برخاست و بر شتر خود سوار شد، ره سپار مسجد گردید. تاریخ میگوید در این موقع لباس نظامی بر تن پیغمبر و کلاه خود بر سر پیامبر بود. حاله ای از عظمت وسیله مهاجران و انصار او را پوشیده بود. زمام شتر رسول خدا در دست محمد ابن مسلمه بود. در مسیر اون حضرت مسلمانان و مشرکان همگی صف کشیدند. گروهی از خشم و ترس بهت زده هستند، اما مسلمانانم ابراز شادی میکنند. رسول گرامی با همان مرکب وارد مسجد شد. به خاطر یک نشته مصالح امنیتی از شتر پیاده نشد. در برابر حجر اسود قرار گرفت، یعنی از نقطه ای که باید شروع به طواف کند. به جای استلام حجر یعنی دست مالیدن بر سنگ، با چوب مخصوصی که در دست داشت به حجر اسود اشاره کرد، تکبیر گفت. یاران رسول گرامی پردانوار گرد شفع وجود رهبر خود می گردن به پیروی از اون حضرت با صدای بلند تکبیر می گودن. صدای تکبیر آنان به گوش مشتکان مکه می رسد. مشتکانی که در خانه های خود نشستن یا به ارتفاعات مکه پناهنده شده ان. غلغله عجیبی در مسجد حکم فرماست. هلهله مردم مانع از آن است که پیامبر با روحی آرام و فکری آرام طواف کند. پیامبر برای اسکات مردم اشاره کرد که آنان ساکت شدن. اشاره پیغمبر اکرم مایه سکوت شد. نفسها در سینه ها حبس کردید. دیدگان از داخل خارج متوجه مسجد شد. رسول گرامی شروع به طواف کرد. اما هنگام طواف مشاهده کرد بت‌های دروغین، خدایان دروغین مانند خوبن و اساف و نائله بالای درب کعبه نصب شده اند و باید هرچه زودتر این بت‌ها از بالای بام کعبه فرود آید. بعد از پیغمبر اکرم طواف خود را به اتمام برساند. در اینجا پیغمبر اکرم با نیزه ای که در دست داشت ضربه محکمی بر این سه بت زد، آنها را به روی زمین افکند و این آیه را خواند: قل جاء الحق و زهق الباطل، الباطل کان زهوقا. حق با شکوه و به صورت پیروزی جلوه کرد و باطل محو نابود گردی. حقا که باطل دارای اساسی نیست، خودم این بتی که صدها سال بود مردم را فریب داده بود، برای مردم مشرک پناهگاهی بود، فکر میکردن که خودم کار ایست، در برابر افکار مردم و مشرکان دیده شد به روی زمین افتاد، از اقصه گردید. زبیر ابن عوام در کنار ابو سفیان ایستاده بود، گفت ابو سفیان خبل شکست. ابو سفیان با کمال ناراحتی به زبیر گفت دست بردار، اگر از خبل کاری ساخته بود سرانجام کار ما به اینجا نمی رسید. ما ملت بدبخت مقدرات خود را به دست آن سپرده بودیم، این هم سرانجام زندگانی من و سرانجام کار هبل. پیغمبر اکرم طواف را تمام کرد، باید در کعبه را باز کند، داخل کعبه برود، در داخل کعبه هرچه بت است بشکند و خانه خدا را از این بتها و در حقیقت از این خدایان دروغین پاک کند. رسول گرامی می دارد که کلیددار کعبه عثمان ابن طلحه است. در زمان رسول گرامی و حتی پس از رسول گرامی، حتی قبل از پیغمبر اکرم، کلیددار خانه خدا خانواده عثمان ابن طلحه بود و منصب کلیدداری در میان آران نسل به نسل می گردید. پیامبر بلاد را مأمور کرد برود خانه عثمان ابن طلحه و کلید کعبه را بگیرد و همراه خود بیاورد. بلال رفت خانه عثمان ابن طلحه، در حالی که او در ربسته است و در خانه نشسته است، پیام پیامبر را به کلیددار رساند، اما مادر او و فرزند او از دادن کلید به پیامبر جلوگیری کردند، گفتند کلیدداری از افتخارات خانوادگی ماست و ما نباید این افتخار را از دست بدهیم. عثمان ابن طلحه مرد عاقل و خردمندی بود، گفت باید کلید را بدهیم و اگر ندهیم از ما میگیرم. کلید را آورد. پیغمبر اکرم با اون کلید قفل کعبه را باز کرد، وارد خانه خدا کردید و به دنبال پیامبر علی ابن ابی طالب، اسامه ابن زید و بلال و خود کلیددار وارد خانه خدا شدند. هنگامی که وارد خانه خدا شدند، گروه دیگر از مسلمانان ازدحام کردند وارد خانه شدند. خالد ابن ولید مأمور شد در برابر در کعبه ایستد و مردم را از ورود جلوگیری کند. هنگامی که وارد خانه خدا شد، یعنی در درون کعبه، مشاهده کرد که کعبه مملو و از صور و اشباح پیامبران است. گذشته بر این، بت‌های درون کعبه منصوب است و باید این بت‌ها شکسته شود. مجموع بت‌هایی که در بالای کعبه و داخل کعبه نصب شده است در حدود 360 بت می باشد. باید پیغمبر اکرم این بت‌ها را بشکند و خانه خدا را از وجود آنان پاک گرداند. اما این بت‌ها در داخل کعبه در نقطه برندی هستند و باید یک نفر را روی دست بگیرند تا این بت‌ها را یکی پس از دیگری باز کند و بیفکند. باید دید پیغمبر اکرم در اینجا چه کرد. در اینجا تاریخ میگوید پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب فرمود بیست تا من پا بر شانه تو بگذارم، این بت‌ها را یکی پس از دیگری بیفکنم. علی میگوید من ایستادم، هنگامی که پیغمبر اکرم پا بر شانه من نهاد، من احساس ضعف کردم. فلما رأى ضعفی تحته قال اجلس فجلست و انزلته عنی و جلس لی رسول الله ثم قال لی یا علی اسعد علا من کبی فسعدت علا من کبی ثم نهز بی رسول الله فلما نهز بی خجر لی انی لو شئت نلت افق السماء و سعدت علا الکعبه و تنهتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقيتو سنمهم الأكبر. علي بن أبي طالب طبق این تاریخ که بعدن مدارک عمر یادآور می شوم چنین می گوید: هنگامی که پیغمبر اکرم روی شانه های علی ایستاد، علی می گوید احساس ناتوانی کردم. پیامبر فرمود بنشین، نشستم. بعدن پیغمبر اکرم پایین آمد، پیغمبر اکرم نشست، من روی شانه های پیغمبر اکرم رفتم، پیغمبر برخاست، من هم دستم به اون بت‌ها رسید. این عالی‌ترین افتخار است بر علی بن ابی طالب تا بر روی شانه پیامبر گرامی بگذارد. چقدر باید علی دارای مقامی باشد که شانه های پیغمبر اکرم برای علی بن ابی طالب چنین مقامی باشد. علی بن ابی طالب می فرماید در این موقع فکر اونچنان در معنا بادا رفتم که گویا آسمان در اختیار من هست. بعدن من این بت‌ها را که غالبا اینها را با آهن با میخ بسته بودم، همه اینها را به زمین افکندم، سرنگون کردم و بعدن شکستم. در اینجا اون شاعر هلی در قصیده خود در باره این افتخار که نصیب علی بن ابی طالب است چنین میگوید: و سعود غار به احمد فضل الله دون القرابت و صحابت افضرا. چقدر پرفضیلت است علی بن ابی طالب که شایستگی نشستن بر شانه پیغمبر اکرم پیدا میکند که این مقام بالاتر از مقام قرابت و مقام صحابت است. متاسفانه تاریخ نویسان هنگامی که به اینجا میرسن به این فضیلت و منزلت کمتر اشاره میکنن، اما در کتابهای حدیث این منزلت و این مقام برای علی بن ابی طالب هست. هرچند در تاریخ کمتر، اما در کتاب های حدیث فراوان. علاقمندان می توانند این مطلب را در این مدارکی که عرض می کنم مطالعه کنند. یک، در مسند احمد بن حنبل جلد یک صفحه 84 خوشبختانه تمام رجال حدیث سقن. بعدن می توانند در کتاب تاریخ الخمیس که در باره پیغمبر اکرم دیار بکری نوشته است این منقبت را مطالعه کنند. بعد از اینها می توانند در مستدرک حاکم در جلد 2 صفحه 367 بررسی کنند. علاوه بر اینها در کفایه ابو عبدالله کنجی هم در صفحه 128 این فضیلت آمده است. خوشبختانه در این اواخر مرد بزرگواری و محقق تاریخ حدیث مرحوم آیت الله امینی در کتاب القدیر جلد 7 در صفحات 10 تا صفحات 13 مدارک این حدیث را از کتاب‌های مدارک حدیث را از کتاب‌های محققان گرد آورده است. ایشان در این کتاب 40 مدرک بر این فضیلت که علی بن ابی طالب داشت بیان می‌کند و این شعر جمع که من قبلا خوندم نشانگر این فضیلت است که آن شاعر هلی در قدیره خود چنین می‌گوید: و سعود غار به احمد فضل له دون القرابت و الصحابت افضل هاذا الذی هاذا العلوم به اسرها ما کان منها مجملا و مفسرا هاذا الذی بصلاته و صلاته للدین و الدنیا اتم و اکملا هاذا الذی بحسامه و قناته فی خیبر صعب الفتوح تسهرا. علی ابن ابی طالب به فرمان پیغمبر اکرم تمام بت‌هایی که در داخل کعبه و بالای کعبه است همه را شکست، تصویرها و عکس‌هایی که بر دیوار کعبه بود همه را پاک کرد. پیغمبر اکرم دستور داد درب کعبه را باز کنم. درب کعبه باز شد، مسجد و بام مسجد و خانه‌های مکه موج از جمعیت. پیغمبر اکرم دستهای خود را بر چهار چوبه درب نهاد. همه مردم قیافه نورانی و جذاب پیامبر دیدن. پیامبر رو کرد به مردم با صدای رسا و آهنگ جالب، قاف الحمد لله الذی صدق وعده و نصر عبده و حزم الاحزاب وحده، سپاس خدا را که به وعده خود عمل کرد، بنده خود را کمک کرد و دشمنانش را سرکوب کرد. یعنی اون وعده ای را که در جحفه هنگامی که از این شهر مهاجرت کردم بر من فرمود ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، و بگه حق تعالی الان منجز شد. علاوه بر این خلاق متعال به پیامبر خود وعده داده بود پیروزی بر مردم مکه را در اون آیه ای که در صلح حدیبیه و بعد از آن بر پیغمبر اکرم فرود آمد و جعل من دون ذلک فتحا قریبا، یا آیه دیگری که در سوره صفت تمام این وعده های الهی محقق شد. رسول گرامی می فرماید الحمد لله الذی صدق وعده و نصر عبده و حزب الاحزاب وحده. پیغمبر اکرم این سخنان را گفت، نفس ها در سینه ها حبس، افکار و تصورات مختلف بر مغز و عقل مردم مشرک قریش حکومت می کند. مردم مکه به یاد اون ستمها و بیدادگریهای خود افتاده فکرهای مختلفی می کنند. گروهی می گویند رسول گرامی ما را عفو خواهند کرد، گروه دیگر فکر میکنند رسول گرامی انتقام خواهد کشید. در همین افکار و در این جریان رسول گرامی به آنان فرمود مازا تقولون و مازا تظنون. ای مردم مکه، مردمی که این همه ستمها و بیدادگریها کردید، مردمی که جوانان ما را از تیر گذروندید، مردمی که زنان اطفال ما را به اسارت گرفتید، در باره من چی میگویید؟ در باره من چی میاندیشید؟ من با شما چگونه معامله کنم؟ در همین موقع مردم مکه سخنی را گفتن که مضمونش همون مضمونی است که در نیمه راه علی ابن ابی طالب به اون دو نفر آموخت. همگی برگشتن گفتن ما در باره تو جز نیکی، جز رحمت، جز مهر و محبت چیزی سراغ نداریم. هنگامی که آنان این سخنان را گفتن، پیغمبر اکرم در مقابل سخنان آنان که پیامبر را به عنوان فرد رؤوف و مهربان یاد کردن، پیامبر فرمود من هم همان سخنی میگویم که یوسف به برادران جنایتکارش گفت. یوسف گفت لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. امروز بر شما ملامتی نیست، خدا گناهان شما را می بخشد، او ارحم الراحمین است. این وعده پیغمبر اکرم آنچنان شوری در مردم مکه به وجود آورد، شاید تا آن لحظه مردم مکه آن شور و شعف را در خود احساس نکرده بود. پیغمبر اکرم با این جمله عفو عمومی را اعلام کرد. مردم مکه و هموطنان خود را که او را مدتها تکذیب کرده بودن و از خانه اش بیرون رانده بودن، حتی در دورترین نقطه هم او را راحت نمی گذاشتن، عفو عمومی را اعلام کرد و این کلمه تاریخی خود را به مردم مکه فرمود: اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید، من همه شماها را آزاد کردم. در حالی که پیغمبر اکرم با این قدرت نظامی می توانست همه آلان را بگیرد، برده خود سازد، اما پیغمبر اکرم نبی رحمت است، رحمتا للعالمین، این جمعه فرمود: فانتم الطلقاء، همه شماها آزاد شده اید، اما مشروط بر این که علیه اسلام توطئه نکنید. هنگام ظهر شد، مؤذن باید بالای بام کعبه برود، دومین اذان بگوید. اولین اذان در عمرة القضا بود، دومین اذان در همین فتح مکه است. برا مؤذن رسول خدا رفت، با صدای رسا ندای توحید و رسالت را به سمع مردم رساند. مشرکان لجوج در آن حالت هم در باطن ناراحت به یکدیگر می گفتند: خوشا به حال ابو جهل که مرد، این صدا را نشنید، خوشا به حال فلانی که در اینجا نیست، این کلمه را از بلال بشنود. ابو سفیان با اینکه مورد رحمت و لطف پیغمبر اکرم قرار گرفته است، گفت: من چیزی نمیگویم، دستگاه خبرگزاری محمد نیرومند است، من از اون ترسم که ریگهای مسجد او را از سخنان من آگاه سازند. همین کلمه ها کیست که این پیر خیر سر تا پایان عمر نور اسلام بر دل او نتابید و این مرد نمی تواند درک کند که مسئله وحی است، مسئله ارتباط با جهان بالاست، مسئله خبرگزاری و جاسوسی نیست. پیغمبر اکرم نماز ظهر گزارد. در اینجا باید ببینیم پیغمبر نسبت به اون مسئله امانت چقدر ابراز علاقه می کند. در کعبه را بست، عثمان ابن طلحه را خواست، گفت: شما قبل از اسلام کلیددار خانه خدا بودی و الانم در این سمت بمانید و من کلید خانه خدا را به شما میدهم، این منصب در میان شما باقی بماند و بعدا این آیه را تلاوت کرد: ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها. خداوند فرمان میدهد امانات مردم را به خود آنان بازگردانید. پیغمبر اکرم کلیدها را به دست آنان داد و لذا در اسلام کلیدداری از حقوق مسلمه این خانواده بود. پیغمبر اکرم تمام مناسب کعبه را الغا کرد. اون منصبهای باطل، مگر اون مناصبی که به نفع مردم و به نفع زائران خانه خدا بود. کلیدداری را محفوظ نگاه داشت. پوشش کعبه با پرده اون را هم به عهد خود واگذار کرد. سوم، سقایت زائران خانه خدا این سه منصب را محفوظ داشت، بقیه منصبهای خیالی و پنداری که همه آنان مولود افکار شرک آبیز بود همه را لغو کرد. در اینجا رسول گرامی باید به خویشاوندان خود هشدار دهد که آنان فکر نکنند که اگر با پیغمبر اکرم پیوند دارم آنها دیگه باید خوشحال باشند، دارای تکلیفی نیستند. نه خیر، چنین نیست. پیامبر اکرم در این زمینه سخنرانی کرد تا آنان بدانند که خویشاوندی آنها با رسول اکرم سبب نخواهد بود که قوانین مملکت اسلامی را زیر پا بگذارند. فکر نکنند در پرتو انتصاب به رئیس مملکت حد نوسو استفاده می توانند بکنند. در سخنانی که در انجمنی که در اونجا رجال بنی هاشم و عبدالمطلب همگی جمع بودن سخنانی فرمود، حد نو تبعیض ناروا را محکوم کرد، آنان را به عدالت و مساوات بین تمام افراد دعوت کرد. از جمله سخنان رسول گرامی این است: ای فرزندان مطلب، من فرستاده خدا به سوی شما نیز هستم. رشته های مودت و مهربانی میان من و شما ناگسستنیست. تصور نکنید که پیوند خویشاوندی میتواند شما را روز قیامت نجات دهد. این مطلب را همگی بدانید که دوست من از میان شما کسیست که مطلعی و پرهیزگار باشد. ارتباط من با کسانی که در روز قیامت گناهکارند بریده می شود و روز رستاخیز کاری از من ساختنیست. و این لی عملی و لکم عملکم، من در گرو عمل خود و شما هم در گرو عمل خود بی باشید. این سخنان رسول گرامی را مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 21 صفحه 111 آورده است، بسیار ارزنده و عبرت آفرینه. پیغمبر اکرم واجب با مردم مکه هم سخن بگوید تا مردم مکه سخنان رسول گرامی را بشنون، خانه تکاری کنن، جامعه نوبنیاد اسلامی را آشنا شنن، افکار شرک را به دور بریزن. پیامبر آلی قد الان در محیطی است که در آن محیط کاملا شرک حکومت می کرد، تبعیضات حکومت می کرد، افتخارات جاهری در آنجا حکومت می کرد. در آنجا عربیت برای آنان یک مایه افتخار بود. پیغمبر اکرم باید این افکار شرک را از مغز مردم بیرون ببرد و این مردم را با فرهنگ اسلام آشنا کند. تاریخ میگوید آرامش و سکوت سایه خود را بر مکه گسترده بود. پیامبر اسلام سیمای واقعی دعوت خود را با سخنانی که الان نقل میکنیم نشان میدهد. دردهای اجتماعی عرب را میگوید، بیماری های آنان را تشریح می کند و به علاج آنان اشاره می کند. سخنان پیغمبر اکرم در فتح مکه در کتاب های تاریخ و حدیث هست. من از میان سخنان رسول گرامی چند بخش نقل می کنم. یک، در درجه اول افتخار به فامیل و خانواده، افتخار به قبیله از دردهای ریشه‌دار جامعه عرب بود و بزرگترین افتخار بر یک مرد قرشی این بود که شاخه از قبیله سرشناس باشد. رسول گرامی برای برانداختن این اصل پنداری فرمود: ایها الناس، ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تفاخرها به آبائها، الا انکم من آدم و آدم من طین الا ان خیر عباد الله عبد اتقا. ای مردم مشرک، ای مردم فرو رفته در آداب جاهلیت، شما الان اسلام آوردی، در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله حسب و نسب برچیده شد. همین شماها به یک اصل یعنی آدم و حوا برمیگردید و آدم هم به گل برمیگردد. آفرینش آدم هم از خاک و گل است. آن این که میتواند مایه برتری شود آن مرد متقی است. الا ان خیر عباد الله عبد اتقا. رسول گرامی با این بیان میراج شخصیت و برتری را نشون داد. رسول گرامی در این بیان بر تمام افتخارات موهوم قلم کشید، بعدا به این بخش اکتفا نکرد، آمد مطلب دیگری را بیان کرد. مردم را به دو دسته تقسیم میکند، دسته ای به نام متقی و پرهیزگار و دسته ای به نام افراد گنهکار. فرمود انما الناس و رجلان مؤمن تقی کریم علی الله و فاجر شقی حق علی الله. مردم در پیشگاه خداوند بر دو دسته ام، دسته سومی وجود ندارد، یا پرهیزگارن اینها در پیشگاه خدا گرامی هم، یا افراد متجاوز و گناهکارن آنان در نزد خدا ذلیل و خارن. بعدن بخش سوم از کلمات خود را شروع کرد که همه اینها میتواند بیانگر مبانی اسلام در مسائل اجتماعی باشد. فرمود مردم ان الناس من عهد آدم الى یومنا هذا مثل اشنان المشت لو فضل عربی على العجمی ولا الاحمر على الاسود اطلاب التقوى. همه مردم در پیشگاه خدا مانند دندانهای شانه مساوی و برابرند. عرب بر عجم، سفید بر سیاه برتری ندارد، فقط ملاک برتری تقوا و پرهیزگاری. او با این بیانات شیوا امتیازات ناروا، تضییقات بی حد حساب را از بین برد. کاری را که اعلامیه حقوق بشر یا منشور آزادی و برابری بشر با اون همه سر صدا انجام نداده است، در 14 قرن قبل مساوات همه بشر و امتیاز بشر با تقواست در اون جهان اثبات کرد و اجرا کرد. در پایان دو سخن از سخنان رسول گرامی ما، اون هم از ارزش عظیمی برخوردار است. یکی مسئله عربیت است، دیگری مسئله اخوت اسلامی. اکنون مسئله اخوت اسلامی را یادآور می شویم. اما مسئله عربیت و تشریح آن به درس آینده موکول می شود. پیغمبر اکرم بخشی از سخنان خود را به اتحاد اتفاق مسلمانان و حقوق مسلمانان برگردن یک دیگر اختصاص داد. او نظرش این بود که میان مسلمانان الفت و وحدت ایجاد کند و همه مسلمانان یک دست بر علیه شرک و کفر باشند. پیغمبر اکرم در اون جمع چنین فرمود: المسلم اخ المسلم والمسلمون اخوه و هم ید واحد علا من سواهم فتکاف آدماهم یسعا به ذمتهم ادناهم. مسلمانان برادر یکدیگرند و همه مسلمانان در برابر دشمن یک دستند. خون هر یک با خون دیگری برابر است. کوچکترین آنان اگر تعهد کند تا تعهد او برای همه محترم است. نه تنها پیغمبر اکرم در اینجا دعوت به وحدت کرده است، نه تنها در این سخنانش مسلمانان را واحد و برادر یک دیگر قرار داده است، بلکه در سوره حجرات در آن آیه چنین می فرماید: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. در اینجا فقط یه نکته ای را اشاره کنم، در منشور ملل متحد آمده از تمام افراد بشر را برادر کنم، در حالی که قرآن افراد با ایمان را برادر می کند. مسلماً اون سخنی را که اون منشور می گوید یک نوع مجازگویی است، تا میان افراد بشر یک نوع وحدت فکری نباشد چگونه می تواند این دو نفر با هم برادر شود؟ اون که می گوید تمام افراد بشر برادر و برابرند، خودش می داند که دروغ می گوید. اصولاً چگونه می شود یک فرد الهی با یک فرد ماتریالیست برادر شود؟ چگونه می تواند یک فردی که طرز تفکرش غربی است با آن فردی که طرز تفکرش شرقی است برادر شود؟ برادری زیر برا می خواهد، زیر برای فکری، وحدت مکتب و وحدت عقیده. و رضا پیغمبر اکرم فرمود: المسلم اخو المسلم و المسلمون اخوه. البته این مطلب به آن معنا نیست که بشر مزاحم یک دیگر باشد. زندگی مسالمت آمیز یک مطلب است، برادری و حقوق برادری مطلب دیگر. همه بشر می توانند زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند، اما همه افراد بشر برادر که دارای حقوقی باشند ممکن نیست. بحث ما در باره عربیت به درس آینده. پروردگارا که پیغمبر اکرم را بر محیط شرک و کفر پیروز کردی، رزمندگان ما را در این جبهه‌های حق علیه باطل پیروز بفرما. سایه بلند پایه حضرت آیت الله العظما حضرت امام دامت برکاته مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.